فرقی نمی کنه همه رو می شوره ویتپول. ویتپول
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ رو با یاد و نام خدای بزرگ و به اعتبار همراهی شما دوستان آغاز کردیم و تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. در این لحظه دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
علی صفایی در سال 1330 در قم متولد شد. پدرش عباس صفایی حائری از علمای قم و پدر بزرگش محمد علی صفایی حائری از علمای نجف بود که به دعوت عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم به قم هجرت کرد.
مرحوم استاد شیخ علی صفایی حائری معروف به اینساد، پس از سپری نمودن دوران کودکی، هوا گذراندن دوره دبستان و اتمام کلاس ششم نظام قدیم آن دوره، در سن 13 سالگی شروع به تحصیل علوم دینی و حوزوی. دروس و حوزوی را تقریبا در مدت 3 سال به اتمام رسانید و از محضر اساتیدی همچون حاج آقا رضا سلطانی استاد قرآن که قسمتی از صرف و نحو را به مدت 1 تا 2 سال از ایشان آموخت، نزد اساتیدی همچون حاج آقا مهدی بگدلی و حاج شیخ حسن منتظریان و آقایان آگویی، جلیلی و فشارکی قسمت ادبیات را بود.
صفایی در درس خارج فقه و اصول از سید محمد محقق، داماد مرتضی حائری یزدی و بیشتر از پدرش عباس صفایی حائری بهره بود.
از 62 که به طور مستمر در قم ساکن بودم، به تدریج آشناییم با ایشون بیشتر
شد. اونچه که باعث شد به حوزه علمیه قم بیام، برخورد و گفتگویی بود که اوائل پیروزی انقلاب با مرحوم استادمون شیخ علی آقای صفایی رضوان الله علیه داشتیم،
تا آشنا شدیم با شخصی به عنوان شیخ علی صفایی، چون حاجی هم نشده بود، گفتن شیخ علی.
یه آدمی که از قرآن حرف میزنه، بعد که آیه قرآن میخوند بعد یهو اشکش جاری میشد، گفتی این یکی داره از قرآن یه طوری حرف میزنه که مثلا مثل که تو زندگیشه، مثل که براش مهمه که خدا این طوری گفته. خب این خیلی مختنمه، یه چنین آدمی با چنین خصوصیتی، با چنین برخوردی، اونم با جوانهایی که از شهرستان‌های گوناگون به امید یافتن اسلام رفته بودن قم.
اگر تو ریشه ای نداشته باشی و در سرزمینی محکم نشده باشی و فلاح و رویشی رو به خودت تلقین نکرده باشی در هر اذان که حی علی الفلاح، اگر این همه رو با خودت و از خودت نخواسته باشی، چه رفعتی تو میخوای پیدا کنی؟ به چه قله‌ای میخوای سر بکشی؟ چرا افت نکنی؟
ایشون کسی بود که با فهمش زندگی میکرد، با اون چه که میگفت عامل بود.
برای ایشون عنوانش خاص نمیشه انتخاب کرد، اما مبنای فکری ایشون به قرآن برمیگشت.
آمن و عمل و صالحات صرف صلاحیت عمل جهت عمل رو نشان میدهد، هم مبدأش را و هم منتهایش.
صفایی نظام تربیتی را بر دیگر نظام‌های دینی مقدم می‌دانست و معتقد بود پیامبر با اعمال روش تربیت اسلامی، فلسفه، عرفان، اخلاق و فقه اسلامی را در فکر و احساس و رفتار مؤمنان پرورش داده است.
آنچه او را شتاب می‌داد و بی‌قرار می‌ساخت، احساس تنگی وقت و دوری راه و ضرورت جدال و مبارزه با دسته‌های مختلف فکری بود و معتقد بود که اگر انسان در برابر فکرهای مهاجم قرار گیرد و بخواهد که انتخاب کند، چه بسا وضع او و شتاب او بیشتر و مطلوب‌تر شود. آخر ماه قبل و اول ماه بعد را برای درک فیض زیارت سامن الحجج به مشهد الرضا می رفت و هران چه در زندگی به او داده شده بود از این پایگاه نور می دید و می گفت: من از علی ابن موسی رضا علیه السلام شرمندم که همیشه سرشار از محبتها و بهره‌مند از عنایتهایش بودم و جامهای پیاپی در حلقه عنایتش نوشیدم و از او می خواهم که در ظلمات دنیا و موج دریا و خشکی راه ها و همراه همه نعمت ها و فضیلت ها چراغ راه و سفینه نجات و ضامن کرامت آدم ها باشد، آنجا که راه رفته ها می مانند و زمین گیر می شوند، او ما را بردارد و به مقصد.
دو تا اتاق تو در توی کوچیک یا آشپزخونه که برش یک متر بود و یه متر خورده با مثلا دو متر طول یه اتاق دو درسم اون ور، ولی اینقدر رفت و آمد و جلسه و گفتگو.
ما اومدیم توی منزلشون دیدیم نه، خیلی خیلی با ما صمیمانه برخورد کرد، خیلی خوب برخورد کرد و ما اونجا موندیم. و موقعی که چند وقتی توی منزلشون زندگی کردم، دیدم که همه تیپ آدم اینجا هستن، همه تیپ، یعنی شما از کشاورز و بقال و بنا گرفته چوپان و دکتر تا وزیر و وکیل، هر تیپی شما توی این خونه میدیدید. یه به معنای واقعی کشور کوچیک بود.
با هو کار داشت، با الله کار داشت، پیداش کرده بود، یعنی اینو پیدا کرده بود، عشق می‌کرد، می‌خواست به تو بگه، می‌خواست به اون بگه، می‌خواست به بقال بگه، به همسایه بگه، دریغ نمی‌کرد.
این رفت آمد از یه حوزه علمیه بیشتر بود. ما می‌رفتیم اونجا، اصلا که می‌رفتی شما بهت نمی‌گفت کجایی، کی هستی، چه کار داری، چی می‌خوای،
چای بیار، غذا بیار، از مهمون‌ها پذیرایی بکن.
اینجوری نبود که آقا موقع نهار بشه خودم پاشم برم، سفره رو می‌انداخت، هر چی داشت می‌آورد. اونایی که بعد میموندن میموندن، اونایی که میخواستن برن برن. کسی وارد میشد مثلا بعد از غروب نمیگفت شام خوردی که بره برش بگه آره یا نه، میرفت سفره مینداخت، هر چی داشت میآورد. اون اردشیره ای بود، نوپنی تو تخمق میشکست، در خونش باز بود.
این میگفتن یکی اومد، دوتا اومد، سه تا اومد، غذا نبود، تا بود بود نبود دیگه، حاضری تخم مرغ نمیدونم هر چی که دیگه از دستشون میمد تو خونه بود برمد درست میکردیم میبرد.
مد نظر من این برخورد ایشونه با توجه به رفت آمدهای زیادی که خونه داشتی، ولی خستگی هم که میومد، ولی باری رو آدم احساس نمیکرد رو دوشش باشه. به طور طبیعی وقتی که مهمون میاد خود آدم باید بره خرید رو بخونه دیگه، یا مثلا به بچهش بگی برید این کار رو انجام بدید. ایشون حتی به این مقدار توجه داشت که به خاطر اینکه بچه‌ها خسته نشن، خانواده خسته نشن، یا به خاطر اینکه نفرت از مهمون تو دل بچه‌ها نیاد، ایشون بار رو این وقتی نونی می‌خواستن نیازی به این داشتن که خریدی از بیرون بشه، حتی به رفقا می‌گفتن برید انجام.
او در نوجوانی به مطالعه تاریخ ادبیات جهان و رمان‌های مشهور ایران و جهان پرداخت.
نامه های بلوغ میگه پسرم من تا کنون 200,000 صفحه ادبیات خواندم.
میگن من تو نوجوانیش مثلا 1,000 صفحه رمان خونده. تو نوجوانی تقریبا هیچ رمان مهمی نیست توی ایران تا زمان حیاتشون، رمان مهم که چاپ شده باشه ایشون نخونده باشه. اصلا 2-3 تا از آثاری که از ایشون چاپ شده در واقع نقدایی که ایشون به رمان های مختلف نوشته.
علی صفایی حائری دارای بیش از 60 اثر با موضوعات دینی در زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی است. او را دارای نوشتاری رسا و موجز دانستند. وی چنان که در وصیت‌نامه‌اش هم آورده است، آثارش را با نام مستعار عین‌صاد منتشر می‌کرد که مخفف نام و نام خانوادگی او است. برخی از کتاب‌هایش عبارتند از مسئولیت و سازندگی، رشد، صراحت، حرکت، انسان در دو فصل، روش برداشت از قرآن و از معرفت دینی تا حکومت دینی.
این وقت من گفتم جواب میگن شما مستند از حرفات عشقی مستند نداری. یهو شروع کرد گفتن 1-2 مستند این حرف اینه. و من گفتش که فلانی اگر من بخوام مسئولیت و سازندگی که 2 جلده اگر بخوام بگم مستندات شو بگم 20 جلد میشه و من این روشم نیست، من دارم طراحی میکنم.
من یادم مسئولیت سازندگیشون کتاب درسی اعلام شد اول بعد پیروزی انقلاب. فهمیده بودن مسئولیت سازندگی جلد 1 و 2 شاهکاره، به خصوص جلد 2 شو روحیه‌هاش بی‌نظیره.
قرآن کتاب همه است، هدل ناس باید با همه حرف بزند، هرچند که حرفهای بالاترش برای بالاترها و راه رفته هاست که هدن للمتقین و هدن للمؤمنین و هدن للمحسنین. عظمت قرآن در این است که از این اقلیت صالح و مصلح علامت می دهد، همانطور که از آنهای دیگر علامت داده بود، و این علامتها به گونه ای هستند که گویا می توانی ببینی.
جلد 5 روش نقدشون که نقد اگزیستانسیالیسم بود، این تازه اومده بود بیرون. منم رفته بودم اصفهان، به یکی از این اساتید تازه از انگلیس اومده بود، بعد ایشون اینو خونده بود، این کیه؟ استاد دکتر کجاست؟ تهران کی؟ خارج بوده دا. گفتم بابا یه طلبه است. آخوند گفت آخوند این قلم اینجور نقد اگزیستانسیالیسم؟ خودش فیلسوف نمیدونست، عارف هم نمیدونست، اصلا تو این بازی ها نبود. حالا ادهی عنوان میدادن، مثلا نه فلسفه رو به اون معنا مدعی بود، نه عرفان رو، نه فقه رو. اون یه شوریده حالی بود در بساط اون روزها که یک نگاهی به دین داشت که بیشتر این نگاه بر این بود که رب با تو حرف داره و قرار تو رو تربیت کنه.
این نکته باید در تربیت مورد توجه قرار بگیره که در جامعه باز، در جامعه‌ای که تضادها مطرحند و درگیری‌ها بی‌حسابند، به جای طرح کردن ارزش‌ها در ذهن کودک و نفرت زده کردن او در بچه‌ها، شخصیت، حریت و تفکری رو پایه بگذاری، شخصیتی که او رو در برابر هجوم ها مسلح کن، بحران ها و هجوم ها او رو از پای در نیاری، و حریتی که اگر احساس کرد چیزی به وجود او هجوم آورده و در او رخنه کرده جلوش بگذاری.
صفایی به هنر علاقمند بود و برخی از هنرمندان سینما و شاعران با او ارتباط داشتند. نادر طالبزاده برای ساخت مستند عصر انتظار گفتگوی مفصل با صفایی انجام داد. سید رضا میرکریمی کارگردان چنان که خود گفته فیلم زیر نور ماه را با توجه به زندگی صفایی ساخته است.
قبوله؟
چیا جاقا؟
عمامه دیگه باید ملبس بشی؟
میرکریمی وقتی زیر نور ماه رو ساخت بعد از فیلم که اکران شد یه مصاحبه مفصلی مجله فیل با ایشون انجام داده. تو مصاحبه میگه من این فیلم رو بر اساس زندگی روحانی ساختم به اسم علی صفایی که این خصوصیات رو داشت و وقتی داشت میومد سر صحنه فیلم کودک و سرباز من اونجا به صدا تصادف کرد و مرحوم شد.
برخی هنرمندان با علی صفایی در ارتباط بودند. علیرضا داوودنژاد، رسول قلی‌پور، ابوالقاسم طالبی، علی درخشی، فرج الله سلحشور، شمقدری و جمال شورجه هم از آن جمله بودند.
ببینید آقای صفایی اعتقاد داشت دفاع از دین با هنره. یه دوره به حساب با منبر بود، یه دوره با پاسخگویی بود، رد شبهات بود. ایشون معتقد بود که الان از ناخودآگاه دارن وارد میشن، خودآگاه افراد رو تحت کنترل قرار میدن و بعد با هنر، با بیان هنری، با سینما، با رسانه با مردم حرف زد.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد.
چیزی گفت؟
ندیدم سری به سرداری مگر بسیار سرها زیر پای او.
وقتی روز واقعه رو میگن شهرام اسدی بساز، وقتی فیلمنامه به شهرام اسدی میدن آقای میرمهدی حسینی هم میشه ناظر فیلمنامه. مرحوم حسینی یکی از این جیپاهوهای فارابی زیر پاش بود، صبح اول آفتاب با این جیپاهو میرفت بالا سر فیلم، شب برمیگشت میمد خونه هاچخ، شب میومد با هاچخ صحبت میکرد. یکی دو جلسهش من بودم. حسینی میگفت امروز این صحنه رو اینجوری گرفتیم، اینطوری گرفتیم. گفت فردا قرار چی بگیرین؟ هاچخ میگفت گفت فردا قرار این قسمت ها رو بگیریم. حتی گفتار شخصیت ها رو هاچخ میگو بگو این گفتار رو بگن. و اثر مشخص هاچخ توی فیلم دو فصل، یه فصل توی فیلم هست که این عبدالله وقتی داره میاد میرسه به یه سیاه چادری دیگه خسته شده میخواد بره، یک مرد تنهایی یه ایستاده که نقش جمشید مشاقی بازی میکنه، یه اسبی داره، میاد سراغ اون طرف و اسب عبدالله دیگه از پا در اومده. جمشید مشایخی اون اسب رو بهش میده که سوار اون اسب. این فصل رو کلن هاچخ توی فیلمنامه گذاشت.
پس او اینجا بود.
چون لحظه ای رسید که باید وداع کند ما را گفت هفت روز بعد از این جوانی به جستجوی من می آید. تشنگی اش را فرو بنشانید و اسبی به او بدهید.
او اینها را گفت.
او به مهمانی ما میاد.
اگه از من بپرسید عمیق‌ترین و دقیق‌ترین حرف‌هایی که میشه در هنر از منظر دین زد مال آقای صفاییه. به پرسش‌های جواب داده در هنر که فلاسفه توش قرن‌هاست در واقع درگیر این پرسشان. و نکته مهمش اینه که پاسخگویی به این پرسش‌ها از منظر قرآن و روایاته.
ایشون میگن دین یعنی هنر، هنر هم یعنی دین. هنر دریچه به دنیای مطلوبه و دینم دریچه به دنیای مطلوبه.
از میانه دهه 1380 از اندیشه های صفایی بیشتر استقبال شد. در دهه گذشته همایش هایی برای بزرگداشت او برگزار و ویژه‌نامه هایی درباره وی در مطبوعات منتشر شد.
اولین مقالاتش هم تو مجله مکتب اسلام نوشته بود که جزء مجلات پرفروش قبل از انقلاب بود. یعنی قبل از انقلاب معمولا مذهبی ها مشترک مجله مکتب اسلام بودن، تیراژش هم بالا بود قبل انقلاب. خب ایشون اولین مقالاتش اونجا نوشته شد، بعد شد کتاب مسئولیت و سازندگی. تو 18 سالگی شروع کرد به نوشتن که الان هم این کتاب روز عمیق‌ترین کتاب های تربیتی.
محمد یکی از فرزندان صفایی در جنگ ایران و عراق در حلبچه به شهادت رسید. مستند عین‌صاد به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد دریایی درباره زندگی و اندیشه های علی صفایی ساخته شده است.
و وقت پسرش محمد میخواست بره جبهه، به محمد گفت محمد برای چی میخوای بری جبهه؟ اگه به خاطر اینکه فلان دوست رفته شهید شده یا فلان دوست تو بسیجه میخوای بری جوگیر شدی نرو، ولی اگه به خاطر دفاع از اسلام و دفاع از دینت داری میری برو شهید هم بشی، همین الان شهیدی.
کسی این نگاه رو نداره. ایشون در رابطه با شهادت فرزند خودشون میگن فرزندم اول شهید شو بعد به جبهه برو، نه اینکه به جبهه بروی تا شهید شوی.
جالب بود، من اومدم خونه آقای صفایی دیدم شلوغ خونه، اصلا متوجه نشدم که جنازه محمد آوردن و تشییع جنازه محمده. من شروع کردم قضیه رو گفتم که چه بلاها سر من آوردن، چه حرفا علیه من میزنن. گفت پاشو با هم بریم تا حرم. اومدیم و از در تو کوچه اومدیم بیرون و با هم قدم زدیم تا حرم رفتیم و بعدها متوجه شدم همون روز جنازه محمد آوردن. آقای صفایی برای اینکه پشت جنازه حرکت نکنه با من از این دره مری اومد حرم و بعد که بهش گفتم گفت خیلی از بزرگان برای تشییع جنازه اومده بودن و اگر من پشت جنازه میمدم فکر میکردن من میخوام از این نمد کلاهی برای خودم بدوزم.
علی صفایی جز اونایی بود که دنبال این اسلام خالص میگشت، خودش سعی میکرد در سلوک خودش در زندگی خودش اینو داشته باشه. مثلا اگه از ایثار حرف میزد ایثار میکرد، همه چیزش در اختیار دوستاش بود. خیلی این مسئله شوخی نیست در مشی زندگی که تو با رفیقت رفیق باشی. اگه اون نداره تو هم حالا نداشته باشی، اون چیزی که داری باش تقسیم کنی، براش مهم بود اینا. و اگه نداشت قرض میکرد،
آنچه که داشت خرج میکرد برای خونه 50 متری، هر اعتباری داشت خرج میکرد، منتظر ایجاد شرایط نمیشد. موضع گیری در شرایط سخت و بد رو کوثر خودش میدونست.
اگه مثلا فرق از انفاق میگفت اینجور نگو بود که چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، با همین زندگی میکرد.
ولی میدیدم این هیجانشو، عشقشو، این عشقشو که اگه نیمه شبم باش کار داشتی بود، برای اینکه نشون بده یه روحانی باید مسئول باشه. اینو به نفع آقایون روحانیون میکرد، اما قصدش اینم نبود، قصدش این بود که دل تو رو آروم کنه.
ما دیدیم که یه سنور بزرگی آوردن و سنور و استکان و نبکی حرفا، یه کسی پای سنور نشسته، سیبیلای بلند، موهای وزوزی. یکی از رفقا اومد رفتش که گفت شیخ تو میدونین نفر اول مواد فروش تو قومه؟ گفت آره، ولی از روزی که اومده تو این خونه چند روزه شما دیدید خبر دادی مواد بفروشه؟ گفتم. گفت خب چه کار داری، چه مشکلی اونجا؟ گفت آبروی تو میره. گفت چه آبروی از من میره؟ همین که این پای سنور نشسته، به خاطر این پای سنور نشستن نمیره مواد بفروشه، کفایت میکنه. و یه اعتراض جدی که به آن شیخ میکردن، حتی بعضی از علما صراحتا میگفتن که چرا هرچی آدم هایی که اخلاق مناسبی ندارن، رفتار مناسبی ندارن، همه تو خونه تو جمعن.
ایشون فهمیدن شما خونتون رو باز کنید بیشتر میان، برید براشون وام درست کنید بیشتر میان، برید براشون زن بگیرید بیشتر میان.
خب مثلا جایگاه روحانیت همین جا هم هست دیگه، تو تاریخ هم جا بودید. شما
چه آدم های از چه گوشه های دنیا می آدم پیش ائمه که سوال داشتن. اگه کسی تونه سوال های اینها رو جواب بده و این آدم ها رو کلیداشون رو باز کنه، در آواز میشه، این آدم ها متحول میشن. آینه جامعه مدرسین گفته بودن یعنی چه؟ هر چی آدم های لکیه میره پیش ایشون، گفت من آخوند بعد حوض باشم، چشمه باشم، افراد بیان دست خاکیشون رو با من پاک کنن. حالا ممکن دستشون هم کثیف هم باشه، با دست کثیف که نمیتونی حوض رو محاکمه کنی.
دنبال مراجعه کننده های خمس بده نبود.
به باور صفائی، تفکر دینی حتی در حد اعتقاد به توحید میتواند جامعه ای با ویژگی ها و روابط خاص خود ایجاد کند و این جامعه میتواند حکومتی با جلوه آن اعتقاد را نتیجه دهد.
و اینها حساب نمی کنند که اینجا بهشت نیست که تو کلکسیون آدم های خوب بسازی و بچه هایی با آن مشخصات و نورانیت انتخاب کنی که همه را خوش بیاید. تو باید در برابر خدا حجت داشته باشی که چرا فلانی را با این که طالب بود و جاهل بود رها کردی و با خوبها الفت بستی. تازه این لکزده از 100 تا عیب 50 تایش را پاک کرده، ولی فلان صالح پس از 20 سال هنوز 2 تا عیبش را نصف نکرده. اگر بناست رفیقی بگیری، از کسانی بگیر که رو به پیشرفت هستند، حتی اگر عیبشان زیاد است، نه از آنها که ماندند، حتی اگر عیبشان یکیست، که این یکی می زاید و آن عیبهای زیاد می میرد و صالح می شوند.
استاد در مورد پدر گرامیشان چنین می گفت: هرچه دارم از اوست و تمامی سوز تشیع و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت را از ایشان دارم. در عظمت نگاه ایشان حقارت دنیا را می دیدم. صفایی این چنین ریشدار و محکم بود و از پدران خیش چنین میراث گرانبهای را به ارث برده بود و چیزی جز عبودیت و اطاعت و رضای حق را طالب نبود و تمنا نمی کرد و دستاویزی جز همین طلب و جاری عشقهایش نداشت و باید همه تمنا و نیاز جز کرامت و عنایت حق و حالی نمی شنم. دست از طلب ندارم تا کام دل برایت.
علی صفائی حائری در 22 تیر ماه 1378 در راه سفر به مشهد و زمانی که قصد بازدید از پشت صحنه فیلم کودک و سرباز ساخته رضا میرکریمی را داشت، در سانحه تصادف درگذشت. سید مهدی روحانی در قم بر او نماز میت اقامه کرد و پس از آن در گلزار شهدای علی ابن جعفر نزدیک قبر فرزند شهیدش دفن شد. یادش گرامی و راهش پررحمت.
مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوی. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره.
بی مکس. مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابری